بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 27 جلسه کفایی.
سرعتش خیلی زیاد نکنه، بحثش خیلی نشه، سرعتش
نه میگم برای خود خوز
موضوع به اینجا
نیست چی؟
من همون موضوع فرام
بله نیست نیست
موضوع به
آقای مزفر آقای مزفر جو آقای مزفر زیر دست کن
اصلا
یعنی تقسیم حکمت به نظری و عملی چشمونم اگر حالا میخوام وارد بشم شاید یه اشارت رو ما آخه اون موقعی هم که در خدمت شما بودیم ابدا به این قسمت ماجرا متعرض نشدیم، نه در اصول نه در جاهای دیگه، چون به نظر ما یک شلوغ بازاریه که تنها کتابی که در سطوح میتونه حامل این بحث باشه خود کفایی است. ما دون کفایی امکان نداره بحثا رو متعرض شد، نه تو رسائل نه تو اصول فقه نه تو علم جز نه حتی در کتاب های دیگه مقدار حالا با زاویه دیدی که شاید این یکم جلوتر باشه، البته اون مبادیه. حالا ببینیم حالا بگم وارد بشم عرض میکنم چشم اینا همون سوال من آخر مجمل گفتم حالا میخوام تفصیل بدم بفرمایید آقا نه رؤوس سمانیه، چرایی بحث از رؤوس سمانیه و پیکربندی علوم این رو در مقدمه به صورت کلی. خب یعنی اصلا مفروض گرفتن که کسی متعرض نشده به این شکل احتمال بله این یکی از احتمالات قویه این مسئله است و مختار خیلی از محققین هم الان همینیه که شما فرمودید. بعد تصدیقش
فرمایشات دیگه‌تون بود که بنابراین مطابق خودت روز ثلاثه اون روز تمامی رو در بر میگیرم
مقدارشو که الان دارم سیستم قدمات توضیح میدم میگن. البته چون من بالاخره قراره که اینجا موظفم به کفایه گویی، به مقداریش که مربوط به کفایه باشه رو عرض میکنن، مقدار بیشترش رو آدرس میدم، ارجاع میدم، اگر دوستان صلاح دیدن ببینن باز هم در خدمتشونم. اون مقداری که بالاخره ما از وظیفه کفایه از عهده کفایه بر بیاییم من به صدا دیدم نه فقط من، محققین قائل به اینن، اما تو دست و بال اصولی کمتر این حرف پیدا میشه. یعنی اگر مثلا الان شما به حضرت آقای مصباح مراجعه کنید به حرفای ایشون میبینید که این مطلب درش هست. اون در واقع محققین از فلاسفه اینطوری میبینن ماجرا رو. حالا عرض میکنم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. ما اگر یه طوری باشه که ساعتمون رو مثلا 5 شروع بکنیم که ما بتونیم هم دوباره اونجا 40 دقیقه بعد توقفی داشته باشیم که سوالات دوستان رو جواب بدیم، شاید بهتر باشه، دیرتر نشه که از این طرف هم بتونیم بیشتر سوالات رو مطرح کنیم. باشه شما خب، ما در واقع دیروز فهرست آنچه رو که به نظر می اومد که در عبارت های مرموم آخون متبلبره فهرست را توضیح دادیم، عرضه داشتیم خدمت دوستان که در واقع آنچه که از عبارت های مرموم آخون فهمیده شده این است که بعضی ها عبارت های مرموم آخون رو بر اساس یه سری مطالبی که به ظاهر استدلال‌هایی است که خارج از اون نظامی است که قدما بالاخره مطرح می‌کردن اینجور تقریر کردن و بعد هم خب اشکالاتی دارن. بعضی‌ها هم اون در واقع سازمانی رو که از قدما به میراث رسیده، قدمای از حکمت، اون رو بر عبارات‌های مرحوم آقای آخوند در واقع منطبق می‌دیدن و عبارات‌ها رو هم همونطور معنا کردن. گفتیم صدر عبارت های آیه آخوند با این دومی ها موافقه، ذیل عبارت های مرحوم آیه آخوند با اون اولی ها موافقه، و بعد هم البته علی ای حال در جمع کردن سازمان عبارت اشکالی وجود داره که بالاخره یا اون درسته یا این درسته، چه باید کرد؟ یه تنافی بین صدر و ذیل عبارت هست. خب ما عرضه داشتیم خدمت دوستان که به نظر ما مرحوم آیه آخوند علارغم آنچه که امروز شایع و مشهور نزد مقربین، اون سازمان قدمایی بحث در واقع پیکربندی علوم را متوجه بوده، یعنی متوجه بوده اولا قدما چیزی را گفتن خلافا لما هو المشهور که اونها بررسی نکردن، نه ایشون معتقد بوده است که قدما فرمودن مطالبی را، یک. دو، مطالب قدما تا یه جایش درسته و قابل استناده و قابل تحقیقه. سه، اشکالی به حرف قدما وجود داره، نتیجه اون اشکال یه گردشه، نتیجه منطقی اون اشکال، و مرحوم آخوند در برای به خاطر اون اشکال گردش کردن و اون ذیل عبارت اومده. پس باز عبارت یک نظم و نسق داره، قابل دفاع و تقریر هم هست، پراکندگویی هم در عبارت وجود نداره. اگر عبارت رو باز بکنن دوستان، من رو عبارت نشون بدم خدمت آقایون. ظاهر عبارت این چنینه. اولا آقای آخوند قبل از اینکه وارد مسئله پیکربندی خصوص علم و اصول بشن، در مورد مطلق علوم صحبت کردن. این موضوع کل علمه، دعوا سر یک علم خاص نیست. همون بحثی رو که به صورت کلی جلسه پیش و جلسه پیشش مفصل توضیح دادیم، حالا من فقط نشون بدم شاخص ها رو. خب این سه خطی که در اول عبارت وجود داره، این ناظر به عبارات قدما است. از والمسائل عبارتون عن جمله من قضایا مشتته، اینجا آیا آخونی گردشی داره، اصل گردش هم اجماعی ها، یعنی همه میگن بله آخون اون سر یه جور گفته، اینجا داره چیز دیگر میگه. این ممشای دوم ادامه پیدا میکنه و آخوند با لا یقال فانه یقال ازش دفاع میکنه. بعد تو وقد انقده به ما ذکرنا بر میگردن مقایسه میکنن با اون مبنای اول. مقایسه میکنه که نشون بده که تنها راه برای پیکربندی علوم اینه که ما میگیم، نه اون چیزی که قدما گفتنه. یعنی نتیجه گیری میشه. من نه، من دارم فقط چینش عبارتی رو عرض میکنم. جانم از اون ول مسائل عبارتون تا آخر فنه و یقا بعد وقد انقده به ما ذکرنا که ان تمایز العلوم به این مبنایی است که ما گفتیم، نه به آن مبنایی که از قدما ترک شده. حالا من مبنای قدما فعلا یه کلید واژه کردم تا توضیح بدم اینا رو، فعلا سازمان رو بگم. ثم انه باز دوباره تصریح اشاره بگم یا تصریح بگم، حالا میریم تو عبارت، من میخوام خودتونم به جنبندی برسید. بیانی است از اشکال مرحوم آقای آخوند که چرا ما فرمون رو برگردوندیم سر این روش ثانی. هم ادامه قد انقدهه، یعنی چگونگی عدول ما از اون مبنای قدمایی به این مبنای مختار، هم یه اشاره خیلی زیبایی دوباره به اشکالی که ما داشتیم و باعث شد جدا بشیم. نشون میده آیا آخون چه اشکالی در نظام قدما دید که اون اشکال سبب شد از اونها عدول بکنه و جدا بشه، و به تبع اون اشکال بود که اشکالات قد انقدح پیدا شد. یعنی که انه این اشکال رئیسیه که بعدا لوازم دیگه هم خواهد داشت. این اشکال اوله و به تالی فلان اشکال و فلان اشکال و فلان اشکال هم ممکنه اونها وارد بیا. بعد از اینجا مبنای مختار خودشون رو تو قدن قدح بذاره که سر علم اصول پیاده میکنن. یعنی تا این تا آخر پاراگراف سنن انه ربما آیه آخوند دارن اون مسئله فکربندی علوم مطلقا، و بعد از قدن قدح بذاره بیا رو خصوص علم اصول حرف رو پیاده میکنن. خب علائم تشتت رو تو عبارت آخوند من بازم نشونتون بدم. خدا حفظ کند علامه حسنزاده میفرمود که آقا من از خدمت آقای شعرانی سوال کردم که فلانی شفا میگه برم خدمتش، بعد گفت که خوب میگه اما نمیشه بری. گفتم چرا؟ گفت که شفا رو میفهمی، بعدن چند سال دیگه بعد خواستیم بری رو عبارت یادت میره چی کجا بود جاش به عبارت، عبارت رو باید بفهمی. من از اون موقعی که یادم این رو شنیدم سعی کردم عبارت ها رو اول بفهمم. این قرائن عبارتی رو ببینیم فردا حرفا بی دلیل در نیاد تا بعد بیایم توضیح بدیم. یکم حالا قرائن متشتت عبارت رو ببینید. در عبارت های آخون اولا خب اون اولش ملاکی گفته شده، ان موضوع کل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارض ذاتیه. خب این جمله معروف از خودمان، تعبیر عرض ذاتی یعنی مناره اصلی که از راه دورم کسی این مناره رو ببینه میگه این سازمان گوهرسیناست، این نظام منطقی قدماه، نظام تفکری فلسفه مشاهه. بعد هم معنایی که میکنن برای عوارض ذاتی ای بلا واسطته فرعروض دیگه تایید میکنه این ماجرا رو، که اون بیان معروف بو علی سر محمول من سیمه و بزنی با احکامش. خب رابطه بین این موضوع علم با موضوعات مسائل سوال مهمیه که پیش بو علی مطرح بوده. بو علی این عبارت بو علی رابطی کلی و فرده. دوباره آیه آخون همین رو میارن، تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، اینا چراغ‌های چشمک زن تأیید نظام خودم هست. اما تو نظام خودم وقتی کسی اینطور حرف زد که حالا ما توضیحش خواهیم داد، یک خط سیر منظم در یک علم قائل میشه. نمیشه کسی اینها رو بفهمه بعد بگه ول مسائل عبارتون عن جمله من قضايا متشتته. این قسم حضرت عباس و دوم خروزه. این که گفتم آخون متهم شده به پراکندگویی و تشتت در عبارت و این مسئله مال اینه. اینا میگن بالاخره یا اونا قبول کنیم از اول با او بریم، یا اینا قبول کنیم دیگه اسم از اون حرفا نیاریم. خب بعد هم در این نظام یه عده زیادی هستن نظام قدمایی را تا یه حدود ناقصی گفتن اشکال کردن، بعد اومدن گفتن تمایز علوم به موضوعات نیست به اقرازه. باز این تعبیر تعبیر شایعه تا قبل از دوران آیه آخون، این اگر کسی برگرده هاشم الله عبدالله ببینه یا عبارتهای مرحوم علامه هلی ببینه میبینه این مسئله تمایز در اقراز مطرحه، از زمان با علی هم مطرح بوده. این قرض کدوم قرضه؟ شما رو خدا دقت کنید، قرض کشفه. اسم بگید قرض کشف. قرض کشف یعنی چی؟ یعنی ما میایم وارد این علم میشیم به قرض اینکه این را بشناسیم. مثلا قرض فیلسوف اینه که احکام موجود به ما هو موجود بشناسه، ممکنه به نجاح و فلاح برسه، ممکنه هم نرسه. قرض ادیب اینه که به سنن لسان اهل فتح فی المقال برسه، ممکنه برسه، ممکنه. به اینها میگن قرض کشف، یعنی قرضی که اون آقایی که میخواد این قرض رو تصویر کرد به صدد کشف راه وصول به این قرض وارد یه سلسله مسائل شد، ببینه آخرش راه تحقق این قرض رو در خارج میتونه کشف کنه، بفهمه اون راه چیه که این قرض رو محقق میکنه یا نه. خب آقای آخون حالا اقراض دیگه ای داری؟ آقای آخون قرض رو وصف میکنه. ببینید قرینه بعد در مبارک آقای آخون قرض چیه؟ فلقرض اشتراکها فلقرض فدخل فلقرض کدوم قرض؟ الذی لأجلهی دبن هازل اه. اینو بگیرید بیاید جلو. این عبارت این که خوندن همین خط پایین بعد از قضای متشتته دبن هازل اه. و قدن قده به ما ذکرنا پاراگراف چندم میشه بعد از لا یقال، پاراگراف بعد از لا یقال، بعد از فانه یقال، بعد از فانه یقال که جواب میده ان تمام انما هو باختلاف الاقراض الداعیه الى تدبیر دو به نماز ال. پس ما یک قرضی داریم که یک قرض منطقیه برای ورود در یک علم. امروز من میگم آقا من تصمیم گرفتم که مثلا سلول شناسی کنم، این قرضیه که محرک منه برای وارد شدن در یه شاخه بیولوژیکی، این میشه یه قرض. این یه قرضی که ما به استاد یک بار میگم که آقا من یه علمی میخوام تدوین کنم، اصلا موضوع کشف واقع نیست، کشف رسیدن یه چیزی نیست، میگم آقا من یه علمی تدوین کردم، همون علمی که مشترک لفظیه. قرض من از تدوین این علم چی بود؟ این قرض میتونه بر اون منطبق بشه اما ممکن چیزهای دیگه هم در اون باشه. امروز با مثال بگم واضح تر میشه. ببینید آقا مرتضی قدوسی نیومد امروز، آقا بعد این تیکه ها مالا میشونه برای ایشون خوبه. امروز ما تو این اصحاب متدولوژیست جدید اینا یه بحثی دارن در مورد اقراض تدوین. قراض تدوین علم چیست؟ بعد میان توضیح میدن میگن قراض مثلا بله اولین شاخصه قراض تدوین علم همون قراض کشفیه. یعنی مثلا ما وقتی اومدیم فلسفه رو درست کردیم اون چیزی که از دنبالش بودیم خیلی به ضرس قاطعی بود که احکام موجود به ما و موجود رو بشناسیم، جلوی خطا رو بگیریم. خب ما اومدیم این رو مطرح کردیم قرض اول. حالا وقتی وارد میشیم در تدوین یک علم بگیم که آقا مخاطب ما در شرایط فعلی اگر بخواد به این قرض برسه لابد که از اینجا وارد این علم بشه و انشاءالله بخواد شرایط خارجی و اثباتی محصلین و محققین را دخیل میدونید تو تدوین. روش بیان رو که باز چگونگی بیان جز تدوین علم دیگه. وقتی میخوام علمو در تدوین کنیم میگم آقا بیان چگونه باشه؟ دخیله کیفیت بیان، کیفیت استخدام ابواب، کیفیت ورود و خروج در علم، کیفیت ورود و خروج در فصول، زبان گویش علمی در این علم، اینا همه اجزاء اون قرزه تدوین هست. همه اینا رو میذارن کنار هم میگن مهندسی تدوین این علم اینجوری باید باشه. این غیر از اون قرضیه که ما از قدیم اسمشو میشنیدیم، گفتم قرض، گفتیم آقا قرض علم اصول چیه؟ پیاده کنیم تا فرض اون فرق اون قرض کشفی و اون قرض تدوین بیشتر آشکار بشه. آقا میاد میگه که بسم الله الرحمن الرحیم علم اصوله، حالا علم خودم. آقا ما فرض کنیم حرفای مرحوم آقای مظفر خدا رحمت کنه خوندیم همه با هم، فرمودن که ما موضوع قبول نداریم، بلکه اصلا قانون عرض ذاتی رو هم قبول نداریم، لا ملزم له و و بعد آمدن جلو گفتن که پس با چه ملاکی کار کنیم؟ گفتن ملاک ما غرضه. بعد فهمیدن خب غرض ما چیه؟ غرض ما استنباط احکام شرعیه از ادله شونه، این شد غرض. ما این رو میگیم همون غرض کشف اصلی، یعنی اون قرض منطقی که بر علم بار میشه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه خوشمان بیاید چه نیاید، این قرض با این علم باید محقق بشه و میشه. یه مقداری این قرض ثبوتیه، تابع ما نیست. های قرض خب بعد دیگر که میگم جلو با این قرض مجبوریم، چون این قرض رو تنها راهی که ما رو به این قرض میرسونه، مثلا قیاس منطقیه، قیاس منطقی مؤلف من مقدمتینه، اومدن جلو تقسیم الی اربعه مباحث و اینا رو قشنگ پیوند دادن به این ماجرا. خب اینو بذارید یه قرض بغل اون بر بریم سراغ قرض تدوین. حالا کسی میخواد علم اصول تدوین کنه، حضرت استاد معظم ما حضرت آیت الله عظما سبحانی، آقا میگن که آقا من قبولم دارم منطقا اینه، اگر میخوای به این قرض برسی لابد در که اربعه مباحث باشد و کذا و کذا و کذا تا ما به نتیجه واقعی برسیم، ما اینو قبول داریم. اما اگر میخوای به کتاب علمی تدوین کنی، میخوای علم اصول رو راه بندازی، یکی از نکات مهم اینه که یه طوری عمل نکنیم که آدرس مباحث علمی گم بشه و محقق سرگردان بشه در کجایی آدرس این مباحث. بذار رتب نا کتابها علی ترتیب بده کفایه. به این میگن قرض و تدوین. نه بیشتر از این نگاه به خیلی ابعاد روش گویش توشه، روش نوشتار توشه، روش تبویب توشه، لحاظ شرایط مخاطر توشه، همه رو با هم جمع میکنیم میشه قرض و تدوین. دو تا قرض و تدوین
که لازم
شده دیدید خارج از خود علم راه این قرض میکنیم، مثلا در خارج از خود علم یک بحث از این قرض تدوین ممکنه اینها اصلا علم و همین بدونن، اینا بگن شماها رفتید خارج از علم بحث کردید. مثال نبزم میارن میگن میرن همه حرفاتون رو میزنید آسمون ریسمون میبافید، آخرش که میاد برای مخاطب ببینید این مخاطب یه جای دیگه گیر داره، مجبورید بگید ما فعلا اصل موضوع میگیریم، بریم اون حل کنیم تا این آماده بشه بیاد با ما پای عدل و دلیلی که ما با خوش ما میرن همه اولا اینجا شروع میکردیم، چه ملزمی وجود داشت میرد از اونجا شروع کنیم؟ بگید منطقا آن است، امروز بگید غرض منطقی آن است، اما غرض آموزشی اقتضا دارد هاکذا، مثلا آموزشی که از ارکانش ارکان مهمیه که مدبر باید او رو ببینه. من بفرمایید
این قرائن
تدوین مسائل میتونه دخل باشه؟ بله بله میتونه دخل باشه. اجازه بدید من فعلا قرائن رو بشمارم، من نخواستم اینا رو فعلا دنبال اینم که به شما قرائن تشویش عبارت رو بدن و چرائیه، یعنی حق خودما محفوظ، حق این تلامز یا آخون سر این بالاخره مطالب مختلفی که فرمودن محفوظ بمونه، بعد ببینید حالا میخواد چجوری جمع کنید. جمع اونها میخوان بگن که قرض تدوین نزد خودما، حتی اونایی که
به سبک قدمایی آمدن و گفتن تمایز به موضوع نیست، تمایز به اقرازه است. باز اون قرضی که اونا میگن اشبه به موضوعه و قرض تبیین توش ملحوظ نیست، لذا ناجح هم نیست، منتج هم نیست. اینطوری میگن اینا. خب حداقل آخوند اینطوری قرض و تبیین. پس یکی از قسمت های عبارت های آخونده که خیلی مهمه و باید خیلی اثباتی تر و اوقلایی تر و با شرایط خارجی اوفق و مناسب تر اینطوری. خب بعد بیان جلوتر، یکی دیگه از قسمت‌هایش تشویش عبارت، این کلمه ایست که آیا آخوند به کار برده. این نماموه به اختلاف الاقراض داریه لتدمیر لل موضوعات و لل محمولات. بالاخره این قرض با چی میخواد به وجود بیاد؟ قرض با چی میخواد به وجود بیاد؟ بالاخره قضیه قرار قرض رو تحصیل کنه. این مسائل این علم هم که اون قرض را به دست ما میدن، ما از راه این مسائل میریم به اون قرض میرسیم. من عالم پژوهشگر وقتی گفتم آقا قرض من سلول شناسیه، میام یه سری مسائل را تحقیق میکنم مینویسم که وقتی این مسیر رو برم به چی میرسم؟ به اون قرض. پس قرض رو دوش مسائل علم سواره،
رسیدن
به قرض. خب ای تا اینجا. پس قرض یک پیوندی داره با مسائل. چجوری شما میاید میگید قرض، بعد میگید لل موضوعات و لل محمولات؟ ما اصلا کاری به موضوعات و محمولات و مسائل علم نداریم، قرض تدوین رو نگاه میکنیم، در حالی که قرض باید حدوش مسائل باشه. هر کی اسم قرض آورده موضوع انکار کرده، اما راهنمای او برای رسیدن به قرض چی بوده؟ مسائل بوده. قرض ما قرض ما همون نیست که شما بعداً میگید که تصوراً مقدم و اصولاً مؤخر. شما تصورش میکنید به تبع اون قرض میاد یک سری مسائل مسانخه با او رو مقدمه میکنید تا آن قرض در خارج محقق بشه. درست شد آقا؟ پس نمیشه این مسائل مسانخه با اون قرض نباشن اما ما به اون قرض برسیم. لذا در عبارات اصولیین متعارف حتی اونایی که میگن که ما موضوع رو قبول نداریم، ما نوکر قرضیم، اگر جستجو بکنید قرض رو چی بار میکنن؟ رو دوش مسائل. میگن این مسائل ما نوکرشونه، ما رو به این قرض میرسونن. آقای آخون گفته قرض، اما مسائل رو حذف کرده از ماجرا، لل موضوعات و لل محمولات. باز این شد نقطه قموز در عبارت آقای آخون. اینم تا اینجا. خب دیگه چی؟ نقطه قموز بعدی، نقطه قموز بعدی آقای آخون، انه ربما لا یکون به موضوع العلم. باز تأکید میکنه موضوع چیه؟ همونی که از خودم ها گفتیم، لا یکون عنوانون خاصون و اسمون مخصون. خب گفتن که آقا این موضوع اگر شما از ساز و کار نظام قدما در آوردی محال موضوع باشه اما عنوان نداشته باشه و معلوم ما نمیشه. از یه طرف شما موضوع بگید با همون فرایندی که اون آقایون اصحاب حکمت مشا طی کردن، بعد بگید رو با ملا یکن، این نشد. بود گفتم محقق اصفهانی سر عبارتون ما نوکرشیم بعد در زیل عبارتش کار میکنن، حکیم بود
سیستم مشاق و اصحاب حکمت رو هم قوی بلد. اینجاها اینطوری شد. این تا اینجا باشه. پس ما در عبارت مرحوم آقای آخون باز اون نقاط قموزی که وجود داره رو هم نشون دادیم به شما. نمیشود کسی موضوعی داشته باشه، این موضوع نتیجه نظام عرض ذاتی خودمان ما باشه، بعد از اون طرف اسم و عنوان نداشته باشه، معلوم نباشه، نشه باش کار کنه. امکان نداره. و الیکم تفصیلو. حالا من برگردم از اول. پس ما ادعامون رو گفتیم، عبارت رو هم الان برای شما دستبندی کردیم، جایگاه های قموز هم گفتیم. حالا ببینیم خودمون میتونیم اینه حل کنیم، هم عبارت درست در بیاد، هم قموز حل بشه، یعنی معلوم بشه مراد جدی های آخوند از این کلمات چی بوده. یکیش میزنه ما رو به مشرق عالم، میبرد اون پیش بو علی سینا. یکیش ما رو میاره به مغرب عالم، میبرد اون تو قرض تدبین و اصحاب متدولوژی جدید. دوباره بر میگرده از نظام بو علی، نتیجه میگیرد که این موضوع معلوم نیست. خب نشدی. حالا ما ببینیم میتونیم این رو جمع جور کنیم یا نه. و الیکم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ نظام قدما. ما سعی کنیم نظام قدما رو ظرف 10 دقیقه خلاصه کنیم برای شما، تا عبارت آقای آخون پاراگراف اولش درست بشه، تا ببینیم بعدش خدا کریم ان شاء الله. در نظام قدما که ما عرض کردیم که جایگاه اصلی این نظام در مقدمه علم فلسفه است، نه در منطق، و هر کس خواست در منطق دنبال این بحث بگرده به اشتباه میره، به خطا میره و کارمون جواب نمیده. لذا مرحوم ابو علی سینا هم آدرس دادیم، در اول الهیات شفا فرمودن، نه در منطق نه در جای دیگه. این نظام خودما بر این اساس استوار. خودما اما مسئله وصول انسان به واقع را اولا امر بدیهی می گرفتن. باز من خواهش میکنم رفقا رو من با شما شرط کردم اون مقداری رو میگن که به درد موظفیمون بخوره، که کفایه رو بخواییم راه بندازیم. بیشترش سوال باشه باید در علم فلسفه رسیدگی بشه، که الان از عهده ما خارجه. اما ناقص نمی کنیم، شاکله رو میگیم، اما اون قسمتی که به درد کار ما میخورد رو بیشتر ما رسیدگی میکنیم. حالا اونها یکی از اصول اولیه‌شون اینه، یک، ما باید به واقع برسیم و هم به واقع میتونیم برسیم. اساس سلوک فکری انسان معصومه، نه مشکوک. عده زیادی از ادراکات بشر که بشر در مرحله اولی به اونها نائل میشه صحیح هست، نه خطا. خطا طبعیه، نه صحت. اصل با شک نیست، اصل با جزم و یقینه. اینا اصولیه که این قدمای ما داشتن. روی این اصل کاخ علوم بنا نهاده شد. بشر برای سازماندهی کشفیاتش که مبادا از مسیر اسمت خارج بشه، یک سامانه تعریف کرد. خب در این سازمان که به دنبال کشف بود، به این نتیجه رسید که او باید در کشف پیرامون خودش به خواص موجودیت یه اشیا التفات پیدا کنه، خواص واقعی تحقق اشیا رو بشناسه و اونها رو مبنای کشفیاتش قرار بده. لذا یه دسته از موجودات عالم که مجردات بودن رو یه جا گذاشت، مجردات محض، اسمشو گذاشت فلسفه. یه دسته از کشفیاتش رو که نحل تجردی داشتن، نحل مادیتی هم داشتن، یه دسته قرار داد، گذاشتشو اسمشو گذاشت ریاضیات. یه دست از ادراکاتش که ادراکات مادی بودن یه دست قرار داد گذاشت در دیگه، با اون مبناهایی که من الان گفتم که دیگه تکرار نمی‌کنه. بعد هم التفات به بعد دیگری از خودش پیدا کرد، التفات به بعد دیگری از خودش پیدا کرد. در اون بعد به یه سری نیازهای روحی روانی اجتماعی در خودش دست یافت که اگه اونها رو سامان نده مثل یه مجنونی خواهد بود که دیگه ادامه مسیر کشفیاتش رو نمیتونه تا آخر بره. باز اینجا به یه محوری کشفن رسید به نام عدالت که باید در این دست قوا هم یک عدالتی برقرار باشه تا بتونه اون مسیر ادامه پیدا کنه. لذا اینها فرعی بودن، تطفلن بودن، ثانوی بودن. اون دسته رو گذاشت حکمت نظری، اینها رو گذاشت حکمت عملی. بعد در خود این دسته یه به ذات و به تبع دید، به ذات خودش رو انسان به ما و انسان یافت، تعدیل خودش از آن جهت که خودش خودشه، اینا شدن اخلاق. تعدیل انسان، خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری رو، خدا رحمت کند، نور به قبر مرحوم آقای مطهری بباره که از او یاد گرفتیم. تعدیل انسان از آن جهت که در محیط اجتماعه، که اجتماع محیط قرار داده شد سیاست مدر، تعدیل انسان در یک محیط میانی، نیمه تکوینی نیمه قرار دادی، شد خانواده، شد تدبیر منزل. مقیاس شناخت تعادل و عدالت در این سه عرصه شناخت و قوای درونی انسان شد. لذا اشرف این ستا شد خود اخلاق. دوباره او همسر سفره شناخت انسانیه که او بارا تو حکمت نظری باید شکل بگیره. با این متد یه تقسیمی ارائه کردن از سازمان ادراکات بشری برای ادامه مسیر کشفیات. خب محور چی بود؟ آقای رفیعی نژاد، ایصال الالواقع، دست انسان رو بگیریم و او رو بر دامان واقع بنشانیم. پس انما الکلام کل الکلام علالواقع، بالواقع، فلواقع، للواقع، همه باید به او برگرده. او رو بر انسان گذاشت محور. راه سیر و سلوک فکری برای واقع شد منطق. منطق این ادعا رو کرد که نمیشه بین قضایا یک رابطه هر دنبیل برقرار باشه. وقتی یه قضیه اومد او نمیتواند باشد الا قضیه ثانی رو خودش معلوم میکنه. ثانی که آمد دیگه نمیشه الا ثالث تکلیفش معلوم میشه. یک سازمانی خارج از اختراع و ابداع و اعتبار و قرار داده بشره، اونها خودشون تکلیف خودشون رو معلوم میکنن و ما فرع اوی. اینا نتایج اینه که ما فرع واقع بودیم ها. قانونی هم برای درست کرد، اصطلاحاتی هم برای جعل کرد که در واقع به قول مرحوم آقای مطهری چقدر قشنگ، اونها فرض گرفتن که ذهن انسان آن روی سکه است، عالم واقع این روی سکه است، همانطور که در واقع اشیاء هستند و این اشیاء هم با هم قهرن ارتباطاتی دارن، صورت علمیه تمام این واقع و ارتباطاتش در ذهن انسان منعکس میشه. پس قرینه و نظیر هر شیء واقعی، شیئی در اینجا و نظیر و قرینه هر ارتباط واقعی
ارتباطی در اونجا. اسم این قانون در نظام واقعی شد علیت، در نظام ذهن شناختیش شد قیاس. این فضایی بود که منطقین قدما، یعنی فلاسفه و منطقین قدما شکل دادن در این. خب با استفاده از این مبنا، خب حواسا رو جمع کنیم. حالا ما آقا وقتمون تموم شد، من بذارم برای جلسه آینده بقیه‌اش رو. صلی الله علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و جانم، من وارد عبارت های آخون نشدم. اگر من تمام کنم حرف خودما را، بعد عبارت آخون رو میگم چرا این عبارت های خودماست یا تا کجا مثل عبارت خودماست، تطبیق میکنم. جلسه آینده حتما این رو تطبیق میکنم. من آقایون شاید خارج از نظام آموزشی و کلاسیک عبارت ها رو نشونتون دادم، واقعیتش هم اینه. اگه میخواستم ساندویچی بیا الان همون اول این حرفا رو شروع کنم بعدم بیام رو عبارت، شما رو ناخودآگاه به قرائت خودم متعبد میکردم. قرائن رو نشون دادم، انتظارم اینه، یعنی حداقل انتظار استحبابی، انتظار وجودی نیست، اما فضلی هست که شما با این قرائنی که من تو عبارت گفتم و این در واقع تشمیشا خودتون یه فکری کنید، امشب یه جایی تونستید ببینید آیا میشه یه طور دیگه هم جنبندی کرد. ما هم سعی میکنیم فردا جنبندیمون ارائه بدیم، شما هم سعی کنید. بالاخره راه بازه. از این جهت بود که ما این قرارن رو گفتیم. انتظاری که شما ببینید خودتون میتونید کاری انجام بدید یا نه. بله میفرمایید. تمام شد دیگر. اگر کسی توضیح امارات خودمان دیروز الان استدلالی که گفتم فردا میخوام به عکس نقیض نتیجه بگیرم که علوم قراردادی خارجه است، چون واقعا نما نیست. الان گفتم دیگه، گفتم که اینها سر این اصول اومدن این مبنا رو بنا نهادن.
در حکمت عملی چطور؟
حکمت عملی واقعی بود دیگه، الان با توضیحی گفتم.
یعنی اینها هم سیر
ذهنش قیاسیه، مطابق با واقع. توضیح هم دادم دیگه، یعنی گفتم اینها میگن انسان باید به تعادل برسه. تعادلی امر واقعیه، باید محقق بشه. این امر واقعی که باید محقق بشه هم در حوزه نظام قراردادی محض، یعنی انسان در قبال اجتماع، هم در حوزه نیمه قراردادی نیمه تکوینی یعنی خانواده، و هم در حوزه تکوینی محض یعنی داخله انسان. این امر واقعی باید این روابط دیده بشن.
باید که در این جهت مثلا
تشریح میشه، ضرورت و ثبات درش هست، ضرورت و ثبات داره، هیچ وقت عوض نمیشه.
اگر قراردادی هم به این باید بگیم، با اون قراردادی که برای علم لغت
فرق میکنه. اصلا با عید امونتون قرارداد، کلمه قرارداد به کار نبرده. اینها ما کلمه قرارداد میراث این 70 سال گذشته و تولید اندیشه تفکیک حقیقت از اعتباره. ما هم نفهمیدیم حقیقت چیه، نفهمیدیم اعتبار چیه، بعدن همه علوم علامه و المشهور متهم به اعتبار شدن. این اعتباری شد، اون اعتباری شد، نفهمیدیم. یعنی در فضای متعارض ببینیم، شاید انشاءالله فهمیدیم. حالا بحث کنیم، ضرر نداره.
حالا
با
دستگاه حرف
چیز داری؟ حالا باید داری حکمت عملی اعتباری؟
ولی خود
حکمت عملی این سو کشم باید نشد. من
نمیدونم باید حکمت عملی این بعدش، ولی خود به وجود اومده شده واقعه
خلقی نداره بعدش. علم اخلاق، عنایت کنید من دو تا قضیه از علم اخلاق بگم واضح میشه. ما تو علم اخلاق نمیدونم خلق چه، ما تو علم اخلاق میگیم که آقا انسان یه ملکه‌ای داره مثلا به نام شجاعت، ها این شجاعت یه افراطی داره و یه تفریطی داره، یه طرفش تهوره، یه طرفش جبنه، اعتدالش میشه شجاعت.
انسان باید شجاع باشه.
خب این دیگه این بایده، من نمیدونم این چقدر ارزش داره که روش بحث بشه. دعوا داری؟ معلومه دیگه. در مورد خیلی چیزا به این باید میرسیم. ما تو علم پزشکی هم همینو داریم. ما میگیم که مثلا تو علم پزشکی میگیم این میکروب وقتی وارد بدن بشه تحت فلان شرایط فلان اثر رو میذاره. بعد شما خودت یه باید نتیجه میگیری. پس باید در این شرایط قرار ندهیم بدن رو یا قرار بدهیم بدن رو. این میشه باید. تو خیلی چیزا میتونی یه باید رو بگیری. در ریاضیات هم همین حرف وجود داره.
باید رو تو کل علوم میشن حقیقی ما؟
نوکرش هم هست. اگر درست بشه خود چه؟ یعنی خوب باشه.
ریاض ارتکازی کرد یعنی؟ آجا الان مقصد حکمت عملی نداری هم
بو علی خیر از این نگو، بو علی غیر از این نگو. شما فلسفه خوندید، میخواد منو بکشید به فلسفه؟ نمیگه ها حرف حضرت آقای مصباح حفظه الله تعالی ان شاء الله در مورد مسئله در واقع قضایای اخلاقی و حقوقی و نسبتی که به بو علی میدن صحیحه، و نسبتی که بقیه به بو علی میدن که حکمت عملی و اعتباری دیده، این قطعا نادرست و غیر مطابق با واقع تو نسبتش به بو علی. من کار ندارم حق چیه باطل چیه. ببینید من الان هیچ جا نایستادم در موضع محاکمه، الان در موضع توضیح و شرح هم گفتم قدما چه گفتن، بعد ببینیم آخون چه گفته. فعلا نمیخوام ببینیم چی درسته چی غلطه، اول چه گفتن بفهمیم. بالاخره اول قبل از اینکه ما شروع کنیم یه چیزی رو علکی حرف زدن، اول باید بفهمیم این دستمایه کار علمی ماست. نگفتن بو علی تصریح داره به این چیزایی که الان گفتم به حضرت آقای مصباح با هم بهشون نسبت میدن در جای جای کلمات شریفشون.
ملت اخرا برای اخلاق هم غلطه، ملت اخرا که میگم فرصه تطابق آخره
غلطه
دیگه.
تطابق آرایی که فرمودید اینطوری ها، این که الان هست غلطه، اما بو علی تطابق آرا باز از خود بو علیه.
همین
او یعنی چی؟ حالا نمیدونم. بعد
تو اخلا هم برام
میکشیم یه جای دیگه. من سوال بعدی جواب بدم. اگه
اون منطقی
که اینجا
فرمودید توی
حکمت
عملی
هم باید برای شما کاربرد بدم کنه. بله.
منطق هم در حکمت نظری هم در
حکمت عملی کاربرد چه رسیده رو بخواهد؟ موضوع که معایده بود شما نسبت به بو علی نیست که تعریبات صلاحیه رو بو علی خارج از این دو حکمت کرده؟
بو علی تعبیری داره اونجا، یه تعبیری داره اونجا که کل قضیت اذا کان موضوعه مبهما، یا اذا کان موضوعها مبهما فتصیر مشهورتا. هر قضیه وقتی ابهام تو موضوعش درست بشه میاد تو مشهورت. و اذا کان موضوعها مبینا مفصلا فتصیر القضیت و یقینیه. جنساشون با هم فرق نداره، مشکل کشف ما و شناخت ما. یه تصریح بیشتر از این ما میخواییم ما قسم ما هم گفتیم کفایه چی دیگه میشه ممکنه. بله این حرفا تو اصول فقه شرح حرف آقای مظفر میدیم، در موجز هر شرح حرف آقای سبحانی میدیم حفظه الله تعالی ان شاء الله. اما اینجا خوب تره آخوند بگم
اعتباریات که مردم مطرح کرده در زمان مرحوم
علامه مطرح نبوده بیشتر همین در ما به نظر ما به نظر میاد که حرف مرحوم علامه طباطبایی هم امروز تقریبا غیر مفهومه در فضای متعارف. فقط بعضی ها خیلی خور و محکم میگن این چیزی رو که شما میگی اعتبار نیست، حقیقته. اما حقیقت شناسی اگر زنی شد این جنس حقایق دیگه نیست. کشف حقیقتیه، در رتبه خودش ثباتی داره، کشف ماست، ما فرع اوییم، ما خلقش نکردیم. اون حتی برای معلمی طباطبایی و مدافعین الیومش عمدتا، من نمیگم همه، اما غالب دفاعهایی که از نظریه اعتبار میشه وقتی آدم میشکافه چی میشه؟ همین حرفا که من داشتم میزدم. اینا هم حرفا با قول حضرت آقای مصباح حقیقت بودن اینهاست. حالا اگر غیر این میخوایم بگیم، آقای مطهری بنده خدا سوال داشت گفت اگر غیر اینه خب میشه نسبیه است دیگه، مرزی برای ثباتش
نداریم.
همون حرفایی که مرمان میتنیم. حالا ما میتونیم یه چیزی درست کنیم اینا نباشه، حق راسل هم درد نیاد از اون سخته. هیچ کدوم از اصولیین ما در علم اصول خلاف این مبنایی که الان داشتم توضیح دادن ذکر نکردنه. هیچ کدوم، حتی محبت اسمان
این یه اندیشه هزار ساله است و هزار سال با افکار علما هم آبیاری شده. یعنی شاید اون جمعه برمایی دامات بایی که 90 درصد حرف آیا خونده این آقا خلده حقیقت اعتباره هم درستی باشه. اگر این حقیقت باشه و این نباید باشه بعد اون موقع چون واقعا همه اصول سر این سواره، شاید هم اون جایی رو که مرحوم علامه نظر داشتن که بگن این بوده. اما خب زدن این و انکار این و بعد سازمان مقابل چی در این مقداری که چه اصلا خیلی سنگین و سخته. حالا ما فعلا به صدد شرح حرف آقای قدما بودیم تا حالا ببینیم آقای آخون چه کردن و اینا تازه میشه آخون تا بعدا برسیم به مرحوم علامه و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین.